بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 588 صفحه اول. الرابع الابزاء و فی مشروعیته ایزن سلاس آیات الاولا و قال لفتیان هج الو بزاعت هم فی رحاله هم الایه. بس در عقودی داشتیم که قرار بود در یک کتاب جمعشون کنیم. چهارمین اون عقود ابزا است که میخواییم ثابت کنیم این عقد عقدیست مشروع. سه دلیل و مشروعیتش اقامه میکنیم. قبل از این دلائل باید توضیح بدیم که مراد از ابزا چیست. ابزا از بضاعت هم مادت با بضاعت و بضاعت به معنی کالاست. می فرماید که در معنی اصطلاحی ابزا به این معناست که به کسی مالی داده شود تا او با این مال مجاناً تجارت کند. این میشه ابزا. مضاربه این است که مالی به کسی بدهیم تا او با قراردادی که ما باش بستیم تجارت کند. اما ابزا اینطور نیست. ابزا این است که مالی رو به دیگری میدهیم تا او مجاناً با این مال تجارت کند. دیگه بعد از این که سودی کرد ما از او درخواست سهم نمی کنیم. این میشه ابزا. در واقع ابزا به معنی سرمایه دادن به کسی است. چیزی را متاع و سرمایه شخصی قرار دادن است. خب آیا این کار مشروع یا مشروع است؟ چند تا دلیل میارن که هیچ کدام از این دلائل دلالت بر مدعا نمی کنند. بله؟ نداریم که اصل مال تمدیش بشه. سرمایه بهش میده، اونم میره معامله میکنه، سودم میبره، سودم مال خود همین معامله کننده است. حالا سرمایه رو بعدم بر میگردونه یا بر نمیگردونه اون شاید طبق شخص باشه و الا سود رو با صاحب سرمایه تقسیم نمیکنه. سود مخصوص خودش. ایشون می فرمد که این آیاتی که برای ابزا یا برای مشروعیت ابزا گفتن هیچ کدوم دلالت ندارد بر مدعا، بلکه به نظر من آیه تجارت و حتی آیه وکالت بیش از این دلالت دارد. از این که مرحوم محقق به آیه وکالت استناد می کنند پیداست که سرمایه رو این صاحب سرمایه به اون گیرنده تمدیش نمی کنه. یعنی معنی نداشت وکالت گفته شده. تمدیش نمی کنه. اون وکیل کار خودشو بکنه و سهم خودشو و سرمایه رو سود رو برداره آخر سر این به سرمایه رو بسه. ظاهر نوشته مرحوم محقق این اقتضا رو داره. آیاتی رو که به عنوان دلیل بر ابزا آوردن، دلیل بر مشروعیت ابزا، اونا رو از رو میخونم و توجه میدم. صفحه 588 هر رابه چهارمین عقدی که مورد بحث ماست در این کتاب، در این کتابی که میخوام چند تا عقد رو جمع کنیم، ابزا است که ابزا معنیشو گفتم. و در مشروعیت ابزا ایزن سه آیه هست، همونطور که در مشروعیت مثلا این عقدهای قبل سایه بود، در این سایه است. هل اولا و قال لفتیانهی اجعلوا بضاعتهم فی رحاله. حضرت یوسف به فتیانی به غلامانش که همه جوان بودند و کارآمد دستور داد که کالایی که برادرش برادرشون به عنوان هدیه و پیشکش تقدیم یوسف کردن، این کالاها رو در رحالشون یعنی در اون بارشون قرار بده، در بار خودشون قرار بده که وقتی برگشتن شهر خودشون این هدیه ها رو به خودشون بدن. کلمه بضاعت در این آیه آمده و همین باعث شده که برای عقد ارضا بعضی ها از این آیه استفاده کنه. مرحوم عقدی میفرماد هیچ دلالتی در ارضا نده، کلمه بضاعت اونه کالاست درست، ولی هیچ اشاره به این عقد ارضا نده. ثانی یعنی دلیل دوم آیه دوم و جناب بضاعت مزاده که برادران یوسف بعد از یوسف گفتن ای عزیز مصر به ما تفضل کن، ما بضاعت و کالای اندکی رو پیش تو آوردیم، بالاخره خیلیشو برای ما تمام کن. یعنی به کلام خود این کار رو کنیم، بضاعتی که ما برای تو آوردیم که بچه نکن. خب میگم کلمه بضاعت داره که هم ماده است با ارضا، بعضی شد از این هم خواستن استفاده کنن مشروعیت ارضا رو، باز مرحوم مقصی میفهمد که این هم دلیل بر مشروعیت نمیشه. سرومین آیه ولن ما فتا و متا هم وجد و بضاعت هم ردت اله، وقتی برسیدن به کنعان و متاعشون رو توشهی رو که با خودشون برده بودن و آورده بودن باز شدن، وجد و بضاعت هم ردت اله، دیدن که کارشون بهشون برگردونده شده، معلوم میشه هدیهشون مقبول نیفتاده. خوب اینم کلمه بضاعت داره و همین کلمه بضاعت شاید دلیلی برای ارضا باشه. مرحوم محقق میفهمد عدم و دلالت و علال مطلوب واضح هم، این که هیچ کدوم از این سه آیه دلالت و بر مطلوب ما نمی کنن واضحه، چون مطلوب ما ارضاه و اونم حکم شرعی ارضاه، نه این کار جی نمی کنه. عدم و دلالت و علال مطلوب واضحه. فإنه ضمیر به مطلوب برمیگرده که همون ابزار، از ضمیرش داره به ابزار برمیگرده، ابزار داره توضیح میده. فإنه یعنی ابزار دفع مال است، الهده به یه نفر مالی بدیم لینتجر له مجانن تا تجارت کند اون گیرنده مال له برای دهنده مال مجانه رو دیده یاد تو دیده
قدیمش
بارو دفع عهد نفته بله، یعنی تو دفع مال الاخره قدیمش بارو دفع عهد نفته بله، همین میخواستم از کنه اتوانه همین چیزه نمامد منطقه این دفع مال الاخره دلیل میشه برای این که اونی که ما در جلسه گذشته خوندیم دفع عهد نقده نیست، یعنی یکی از دو نقد یا طلا یا نقره، بلکه مراد دفع عهد نقدین الی شخص هست که عهد میشه فاعل دفع، نقده میشه مفعولش، الی شخص هم چه میشه برعکس میفرمایید دفع مال الى احد
دفع
مال الى احد دفع مال است به شخصی لیاتج لبو مجرد این مال امروز اون که دیروز خوندیم دفع احد نقدینه الى شخصی اون بدون من مرد کردن ایکی که منظور احد نقدین باشه نیکی از دونه ولی یا دینار یا درهم، یکی دیگه دفع عهدین یعنی یه نفری دفع کند نقدین را الى شخص لیمن به شخصی بدهد که اون شخص عامل بشود و تجارت کند. شاید من تصحیح دادم که عهد نقدین نخونیم، دفع عهدین بخونیم، اضافهش نکنیم، الان خوبه اضافه نکنیم، خوبه با بطلب روزمونم قدیم مثل این روزم هم قدیمه هست. یعنی که مراد از احد یعنی یکی از این سنها اضافه
کنه
بله؟ اضافه کنه بهتر میشه از کجا میگیست؟
ده اون مال ده اون جب به مال اضافه کرده بعد لیت که چرا لحور پایدش از دافع از چی زنگشون اون بالا همیشه ده و احد نقدم دافع رو ذکر نکرده که کی هست که ده و احد نقدم الا شخص ما مدفوعان الهی رو ذکر کرده چطور در اینجا هم مدفوعان الهی رو ذکر کرده دافع رو ذکر نکرده در بالا هم بکنم اینجوریست که ده و احد
شما مخواهدین چون بالا چون الان امروز گفته دفع و مالن و نگفته دافع چیست پس دیروزم که گفت دفع و عهد نقدیم دافع رو معین نکردی پس عهد رو من دافع نگیری عهد رو من عهد نقدیم بگیری هر دوش میشه هر دوش میشه ولی من فکر میکنم عهدین بخونیم بهترین بگی سلیقه ای یعنی شما بکنم بگیری نقدیم دفع عهد نقدین الی شخص لیمر بهی ضمیر بهی رو میفرمایید اگر به نقدین باشه باید به ما میگفت پس باید عهد نقدین باشه اضافه عهد نقدین بشه که ضمیر بهی به اون عهد بشه یعنی اینم یک از نیست اصلا قدرش دارم میشه حالا اون بهی رو ما میتونیم برگزنیم به هر یک از نقدین ما نگیم بهی بگیم به عهد نقدین من نجازیم به هر یک از نقدین بگیم به عهد را متنبیل بخوریم عهد را شدنی برمز فا اینهو یعنی ابزا یا این مطلوب دفع مال است به شخصی تا تجارت کند این شخص لهو برای خودش مجانه نه برای دافع شایدم بچیم لبو رو خود دفعه بگیم مال و مجانن برای دفعه تجارت یعنی همه پول بده به دفعه خودش هیچی برده اینم شدنی خود لبو رو دفعه
دادم
من به احد اشارش نمیشتم به لبو رو به احد روزی دادم حالا میگم به دفعه هم روزی بگید میشه من در خارجم که گفتم لحو رو به احد رجوع دادم من خب اگه به دافه هم رجوع بگید بعد نیست و معلوم آنه در مراد خب مطلوب و ابزا معنیش این بود که گفتیم در حالی که معلوم است که مراد در آیات سگانه که خوندیم هیچ کدام این مطلوب ما رو که ابزایی نتیجه نمیدن زیرا که معلوم است مراد در آیات مال اخوت و مال اخوت یوسف هست مراد از بضاعت که آمده در اینجا در هر سه آیه کلمه بضاعت اشاره داره به مال برادران یوسف الذي هو مال که اشتر و بهی تعامل ربطی به ابزا نداره اصلا و انها زا لا یحتاج الى آیات عطه بر ان المراده یعنی معلومون بسته در میاد معلومون ان المراد فل آیات شدا و معلومون انها زا لا یحتاج الى آیات این که شخصی به کسی توافقی سرمایه‌ای بدهد که اون کس برای خودش یا برای دهنده کار کند این جربه دلیل امضا ندارد این معلومه که چون با تلومبقی اشکال چش نیست بس احتیاج به آیات نیست برای اثبات مشروعیت ابزا و از اون نوع که آیات تجارت و وکالت دلالتشون بر ابزا قوی تر دلالت این چند تا آیاتی خونده الخامس و الهیدا ایدا ما باشیم با قطع نظر از آن چه که در آیات آورده ایدا رو منه بدیه گذاشتن معنای کن ولی این مراد نیستن چه مراد این است که مراد از ایدا برگردیندن امانت نه ودیعه گذاشتن برگردیندن امانت حالا آیاتو میخونیم معلوم میشه و فیلمی در ایدا نیست آیاست یکی این ملا یا امرو کنم تا عدل امانات الاحلا که ملاحظه میکنیم امر به ادای امانت به امانت گذارانی دوم فعینه منه برده کن بردن فریاد دلده تومنه امانت هست اگر کسی به کسی اطمینان پیدا کرد یا اطمینان داشت اون کسی که مورد اطمینان قرار گرفته باید ادا کند امانت اون شخصی رو که پرداخت کننده امانت بوده بلیسه من از کتاب من اتعامل بود من از کتاب بلیسه هم دارم دلیل سوم اینه که من اهل کتاب من اتعامل رو بدن تارم یا دیگه الگ بعضی از اهل کتاب کسانی هستن که اگه یک پوسگاه بشون در همودینا بدی امانت دارن دوباره در میادون چرا باید مسیح ها تصویر کرده و خلاف یهود که چیزی باید نمیده هم از اون قول خود هم از اون قول خود این تعدل امانات و قول بعدی از که پرمیده به نهی کتاب تا آخر مضمون این دو قول ممایه داره یدل دو علیه العقل ایزن مضمون ابتداست و ما یدل دو خبرش مضمون این دعایه که میگه رد امانت کنی مطابق حکم تمام و غلط به ما یدل دو علیه العقل ایزن عقلم دلالت دارد و وجوب رد وجوب رد امانت زیرا وجوب عدای امانات کله ها همه امانات الى اهل ها ضروری ها باید امانت رو به اهلش رد شد همه امانات رو بدل شد خب وقتی که وجوب امانات ضروری و بدیهی شد معلوم که عقل فوش میکنه اگر عقل فوش میکنه شرعی هم هست به عقل شد که حد به نصاب برسه نزاهل انهو فوری هم یعنی ادای امانت فوریست اگر طلب کرد و ما هم قدرت بر پرداختش داشتیم و فوراً بپردازیم گفتن حتی اگر داریم میریم از سه نمازت هم تازه دیر میشه بازم باید برگردی طلبی نامه رو بدی امانتش رو بهش برگرد و این نبودی به ادا امانات همه امانات ادا اینها الی اهلها زد و ظاهر انهو یعنی ادا فوریون بعد طلب اگر شخص طلبکار شخصی که ودیعه سپرده او طلب کند واجب می شود که فورا این طلب به دست صاحبش چون دست بشه دست دیم کن این چیزایی که مختزای این چیزایی که خلاف مختزای عقل نمیتونه شد چیزایی که خلاف شرعه نمیتونه شد ولی بقیه که اشکال نمیتونه و ظاهر انه او بوری یعنی ادای امانت بوری مرد طلب به غیر خلاف این اختلاف در مسئله نیست. من طلب یعنی اگر اون کسی که امانت گذار بوده طلب کن و یمکن تعمیم او لعدای جمعی واجبات. ممکنه این مطلبی رو که الان ما در مورد رد امانت گفتیم به بقیه واجبات سرایه بیده و بگیم که این یه عبادت که رد، این یه خارخه که رد امانته، تنها مراد نیست بلکه تمام واجبات مراده، تنها این واجب مراد نیست. پس این دو تایه می فهمونن که اطاعت خدا واجب است و رد امانت هم یکی از اطاعت های خداست، پس واجب است. مضمون قوله تعالی که فرمود انتهای دور امانات و همچنین من هر کتاب تا آخر به ما یدول در عقل ریزن پامین خوندم فعی نبوجو بعد امانات کله های اله اهلها ضروریون اله اهلها متعلق به اعدای. بعد به اینجا رسیم که وظایف انهو یعنی این رد امانت فوریست به شرطی که صاحب امانت طلب کنن به غیر خلاف در مسئله اختلافی نیست. باید ممکن تعمیم بود، یعنی ممکن است این وجوب ادا رو یا فوری بودن رو تعمیم دهیم لعدای جمعی الواجبات، بگیم که در تمام واجبات فوری بودن هست کما نقل فی مجمل داریم. فقط مرد تفسیر و فریاد دل نزدیتومین دو تا آیه رو معنی کرد تو عدل امانات و من در کتاب و وسطی رو که پایین همه نباشه چون قبلا گذاشته بگه تفسیر نمی کنه نفیه دقل نزد تفسیر فلیات لذر شمنه و روشن شد که انهو یعنی این آیه درباره رهن است نه درباره ایدا. پس این دو همین آیه که در اینجا بودید دلالت و مدعاتون به طور کامل نداره. پس آیه اول و سوم رو قبول کردیم اما آیه دوم رو نکرد کرده باشیم، مطبقی کردیم به باب دیگه که باب ده. از سادس الاریه ششمین عقد از اون عقودی که ما در این کتاب جمعشون کردیم آیه است و زجر علی مشروعیت آیتون، دعای برای مشروعیت این آیه زشت شد. آیه اول نبتا آبن و علالبرد و تقوا، کمک کنید بر برد و تقوا. خب این عامه، شامل آیه گذاشتن پیش یک شخص هم میشه که اونم تاوان علال بدارد تقواست. ای فلیه آبن بعض کن بعضا، فرمودن در نسخه قدیم داره فلیت آبن بعض کن بعضا، بعضی بعضی را کمک کنید علال احسان، به نیکی کردن، که همین علال احسان شامل آیه هم میشه. اجتناب المعاصی و امتثال الاوامر، با هم دیگه تعاون داشته باشیم در این سه مطلب. کسی به مطلب اولش مناسب بحث محاسبش میشه استفاده کنیم و بگیم آریه نوع احسانه، پس در این هم معاونت کنید یک دیگر رو، بنابراین آریه میشه امر مشروع. و ثانی آیه دومی که بر مشروعیت آریه داریم و یم نمون المعاونه، آیه تهدید میکنه کسانی رو که ما اون رو من میکنه و به طالبش نمیده. ما اون چیست؟ بعضی گفتن ما ینتفعو به، اگر اینطوری تفسیر کنی آیه اصلا رفتی به آیه پیدا نمی کنی. معمول ما اون یعنی ما اون تفاوه رو من می کنی و به شخص نمی کنی. خب این ما اون تفاوه رفتی به آیه پیدا نمی کنی. اما اگر ما اون رو به معنای آن بگیریم به طوری که شامل آیه هم بشه، باز نمیتونیم به ظاهر آیه عمل کنیم، چون آیه تهدیدش بسیار شدیده. اولا تهدید به ویل کرده، ثانیا چنین شخصی رو که معمولا ماون باشه مثل ریاکار حساب کرده، در ردیف ریاکارا قرار داده. ظاهر آیه نشون میده که منع ماون حرامه، چون به منزله ریاست، چون به منزله ریاست و چون صاحبش گرفتار ویله، این شای جنده. از اینجا کشف میکنیم که یعنی معمولا ما اون حرامه. خب ظاهر آیه اینه، ایشون میفهمه به ظاهرش هم شمل کرد. میتونیم به اینطور بگیم اگه ما اون به معنای ماین تقابل باشد آیه ربطی به آریه نداره، اگر هم به معنای ماین تقابل نباشد چون ظاهر آیه رو نمیشه عمل کرد، اولا اگر ما اون به عبارت از ماین تقابل بگیریم آیه اثباتی به بحث ما که آیه است نداره، ثانیا بعد از ما اون دو طوری قرار بدیم که بتواند شامل آیه هم بشود، آیه رو باید از ظاهرش در بیاریم، چون ظاهر آیه درک بر وجود میکنه در حالی که وجود مسلم مراد نیست. وقتی وجوب مراد نبود دیگه عقلی که وجوب آورست نمیتونه از آیه استفاده بشه. ظاهرن مرموم حقیق در هر دو فرض دارن این آیه دوم رو از قابلیت استدلال برای آیه میتزن. آیه اول قبول میکنه، میگن که بالاخره از باب این که عامه شامل آیه میشه، اما آیه دوم رو قبول میکنه. فل اولاد بل آیه را از چی بخونه؟ حالا بریم فل اولاد دلالت ما در آیه اولیه دلالت مختصری بر آیه هست. چرا؟ به عموم ها، چون آیه عامه و به خاطر عمومش میتونه شامل آیه هم بشه. اما به فسانیه تأکید عظیمیست، یعنی تهدید عظیمیست در من اما اون علی طالب. اگر کسی بخواد ما اون رو از طالب ما اون، از کسی که دنبال ما اون هست، درخواست ما اون دارد من بکند، خدا تأکید عظیمی بر علیه او دارد یا تأکید عظیمی برش دارد. به حیث الله یمکنه هم دوها علا ظاهرا، تأکید انقدر عظیمه که نمیتونیم آیه رو بر ظاهر خودش هم کنیم و بگیم که یم نموندن ما اون یعنی من اما اون حرام است، به خلافش واجب. چرا تأکید عظیم دارد؟ این فعینه رو دلیل میگیرم برای رفع ثانیه تأکید عظیم، نه دلیل میگیرم برای لایمکن هم به حال زور دارد. چرا تأکید عظیم کرده در این آیه؟ فعینه رو یفهم، از آیه فهمیده می شود که انه شقیق و ریا، یعنی این من شقیق ریاست. شقیق در لغت آنه برادر گرفته می شود، یعنی وقتی بشکافیم شقیق یعنی دو چیزی که از یه چیزی که از وسط نصفش میکنیم دو تا شق درست میشه، هر یک از شقا رو میگن شقیق دیگری. وقتی یه چیز از وسط دو قسم میشه هیچ تفاوتی تقریبا با هم نداره، سی با مثلا نصفش کنید این طرفش با اون طرفش به نظر میشه یه چیه. بنابراین شقیق ریا کسیست که با عملیست که با ریا فرقی نداره، یعنی مثل این که سیر دو مثل شده است، یعنی مثل خود ریاست. فنهو یفهم انهو یعنی من اما اون شقیق ریاست، یعنی ردیش ریاست، جنس ریا نیست ولی از در عمل از در سعقاب مثل ریاست.
چه؟
فعلا اون رو فقط این رو سه تا اینکه قرار ندید. اما آقا چرا آیا نمیشه به ظاهرش هم کنید؟ این به خاطر اینکه من اما اون که موجود نمیشه که انسان شرکت ریا بشه، پس مواد از من اما اون این نیست که شخص سلوک خودش رو از دیگاه من رو آیا از این که موجود نمیشه که انسان. بله اینا رو اینا رو اچه دن فرمشت شما، علما تینه و یفهم رو دقیق رو برای تحکیل ستانی تحکیل از ایمان بیره، این فرمشت شما از که استفاده میشه. چند شما استفاده شدن بیا بر بس کنید. حالا اگه بخواد فینه و یوب هم رو دلیل و لایون چند هم در مدر ظاهره هم قرار بدید اشکالی نداره، ولی اونجور که من گفتم به نظر میشه صافتر باشه، حالا اختیار به خود شما هست. بعد یه بارا شد جدی میشه معنی شد یه چند جور هست فینه و یوب هم انهو یعنی من اما اون شدید ریاست و صاحب البیل یعنی مصاحب بیل است. من یا مصاحب بیل است یا من کننده صاحب بیل است، یعنی صاحب اون چاهه. دو تا صفت و ریه کنده این شقیق و ریا که این مسلم مال عمله، دوم صاحب البیل که اینو میتونید مربوط به عمل کنید که همون من اما اون باشه، میتونید به شخص مربوط کنید که شخصی که مانع ما بود. این یه جواب بود تقریبا من از شده میگو من جواب گرفتم، یعنی اشکال گرفتن بعد استدلال به آیه هم ما اون که این آیه به ظاهرش نباید هم بشه و وجوب رسیدی گرده ما اون رو نباید بیان کنه، بنابراین نمیشه شامل آریه بشه چون آریه مسلم واجب نیست، این دلو واجب میکنه با تحریم یم نهون الماون با تحریم من اماون مقابلش رو واجب میکنه، در حالی که آریه واجب نیست. پس از این جهت میتوانیم بگویم که این آیه ربطی به آریه نداره. یه جهتی دیگه هم داریم در این که این آیه از قابلیت استدلال بندازیم و اون جهت اینه دیل هر مراد بالماون ما ینتفاقه، مراد ما از ما اون ما انتفاقه و آریه اینکنی نیست، پس آیه اصلا اشاره به آریه نداره که شما بقید از ازش حکم استخراج کنید. شاید زده ایشون هره نمیگه از کدام آیه میتونیم آریه رو استفاده کنیم، بفهمد از اون دوتا آیه که استفاده کنیم درست نیست. خب قرار شد آیه رو بخونیم که شقیق ریا قرار دادن و سوال به قرار دادن روشن بشه. آیه اینطوره در سوره ماعون آمده، چند تا آیه اول سوره رو شو میخونیم میشیم به اینجا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنی ویل که همون چاه مخصوص جهنم است مال مصلین هیچ که از صلاتشون ساهون هست، یعنی با قفلت نماز میخونن یا بالاخره بی توجه به نماز هست. الذين هم يراؤون اینجا توجه کنی ریا رو مطلب شد قد و یم نمون الماهونی رو ادل اینو ردی شقیق قرار داد، یعنی من از من ماهون رو شقیق ریا قرار داد چون هم یراؤون الذين هم يراؤون فرموده بعد چه فرموده و یم نمون الماهون و صاحب ویل قرار داده چون اولش فرموده فویل للمصلین بعد آخرم به سیده بیان نمونن ما که این صفت همون مسلی نیست که برایشون وی هست درشون یم نمولن معمول هم هست. خب از یم نمولن معمول رو صاحب وی یعنی مصاحب واقعی خواهد بود. توجه میدونه که تاکید زیاده، چون تاکید زیاده هم کردیم که وجوب ازش استفاده میشه در حالی که آیه واجب نیست. پس آیه رو نمیتونیم شامل آیه بگیم. بعدیش چیزی استفاده رو بخونیم از سابه از سابق بر رمایه. یکی از اولویتی که در این کتاب مطرح میشه سبق رمایه است. و فیه آیاتون الاولا و عید دلم و مسطحتون من قوه من قوه بیان مای مسطحتونه. آماده کنید برای کفار و مشرکین قوه ای رو که طاعت دارید، اون مقدار که توانایی دارید آمادگی پیدا کنید برای جنگ با مخالفین. خب آیه اشاره داره به زمی و قول وزیر قیله یه زمی بعضی گفتن اون قوه که فرمود خداوند فرموده و عید دله هم مسطحتون من قوتن، اون قوه وارث زم دیگه یعنی تیراندازی. خب تیراندازی هم یه نوع سواره باید دیگه در مسابقه. سه چیز مثل اسب‌دوانی، تیراندازی و شنا کردن، این سه تا سواره ما رو اجازه داده. یکی از دو تا اسم این عنوان هم رمایه است دیگه، مثلا هم یه شانه میشه. اما از ثانیه آیه دوم قالوا یا ابانا انا ذهبنا نسترق و تركنا یوسف عند متاعنا. برادران یوسف به حضرت یعقوب میگن که ما رفتیم مسابقه میدادیم، یوسف رو عند متاعنا رها کردیم، گفت یا ما دور بود. خب اینم توجه میکنید که بیان مسابقه است. خداوند مسابقه رو رد نکرده، فقط دروغی که گفتن رد شده. و ثالثت فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب. اوجبتم یعنی دوانیدید، به حرکت در آوردید. اگر من اگر مای ما اوجبتم رو نافیه نگیرید، من خیلی و لاغکاب رو بیان قرار بگید. آنچه دوانیدید علیه برون شه، چون چه دوانید خیلی لکابه، یعنی اگر اسب دوانیدید و زمینی رو با خیلی رکاب گرفتید، با جنگ گرفتید، خیلی بسید قنیمت شما بسید. خب مرحوم محقق محمد فی دلالت و علی معنا و مشرعی این تعملون زاد فی دلالت ها، یعنی در دلالت این سایه علی معنا و ما، یعنی معنای سرگل مایه، معنای صبر مایه شرعی در دلالت اینها تعمل داره. بله صبر مایه رو میفهمونند ولی صبر مایه شرعی رو کار ندارن. و ما میخوان دلیل بر صبر مایه شرعی سی و من اخیره به خصوص اون آیه سوم که دلالتش بسیار شما تاره. بله نفع نگرفت اصلا. اگر یادم رو بقیه شو بگم، اصلا اگر ما رو نفع نگیرید من خیلی نقدر بیان بگیرید. وقت ادلش این بود اگر نفع بگیرید دیگه من خیلی منش بیان نیست. وقت اگر هم من بیانی باشه زمین علیه به اون زمین و اونجایی که گرفته شده برمیگرده. اگر هم ما نافیه نباشه که زمین به خود همین داره
اونجایی چون هست ندوانید
سبب کاری نداره. بله اگه منافیه بگیریم اونجایی منافیه. و آنجایی که ندوانید و به حرکت در نیاورید اسبتون رو و رکابتون رو، اونجا دیگه فیلی نیست، اونجا غنیمت نیست، اونجا برای کل مسلمین ماد خودی صاحبانشه، اونجا برای خود صاحبانشه. تو اینجا شریعت میگه اگر یه جای با جنگ گرفتید باید این رو غنیمت حساب کنید یا پی مسلمین حساب کنید، اما اگه بدون جنگ گرفتید صاحبانش بدون جنگ ایمان آوردن، این زمین رو خود همون صاحبه. من هم اتفاقا کتاب کتاب نوشتم، اما اجازه من نوشتم ندوانیدید و حرکت در نیاوردید. من تا وقتی داشتم از این کنم این ادوه یادم نخوشم. حالا سوال شما خوب بود که گفته بشه. خوب گفتیم و فی دلالت و دلالت این آیات بر معنای شرعی سبق رمایت تعملی ظاهر به خصوص آیه اخیر که اصلا بحث سبق رمایت توش نیست. حالا باز آیه اول و دوم یه بحثی از سبق داشت، یه سبق اصطلاحی نبود، ولی آیه سوم اون مدرم نداشت. بنابراین هیچ کدوم از این سه آیه رو نمیتونیم دالده بر مشروعیت سبق رمایت شرعی، باید برای مدعا به روایت